ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. عفو بین الملل در گزارش سالانه اش از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران نسبت به افزایش شیوع این بیماری هشدار داد. قوه قضاییه ایران میگوید حکم اعدام بابک زنجانی تغییر نمی کند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در گزارش سالانه‌اش از وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها از جمله ایران انتقاد کرده است. شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان نوجوان در ایران در صدر انتقادها قرار دارد. در این گزارش مقام‌های ایران به سرکوب آزادی بیان، نقض حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی متهم شدند. بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی، فعالان حقوق زنان، روند دادرسی‌ها، شرایط زندان‌ها، شکنجه و مجازات‌های بدنی از دیگر مواردی است که این نهاد مدافع حقوق بشر از آنها در ایران انتقاد کرده است. عفو بین الملل در گزارش خود به بررسی وضعیت حقوق بشر در 159 کشور دیگر جهان هم پرداخته و اعلام کرده است روندی که سیاستمداران در پیش گرفتند به افزایش نفرت پراکنی و تفرقه گرایی در جهان منجر می شود. در این گزارش از فرمانهای اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و سیاستهای دولت استرالیا در قبال پناهجویان هم انتقاد شده است. مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران نسبت به افزایش شیوع ایدز در میان گروهی که به گفته او رفتارهای پرخطر دارند هشدار داد. او روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت اگر انتقال جنسی ایدز در ایران با وضعیت فعلی پیش برود، این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک تعداد مبتلایان به ایدز از 1% جمعیت ایران هم فراتر برود. رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران عدم آگاهی کافی از روش‌های انتقال ایدز، عدم اطلاع رسانی در رسانه‌ها و آموزش و پرورش و افزایش استفاده از مواد روانگردان را از عوامل افزایش شیوع ایدز از طریق روابط جنسی دانست. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از عدم تغییر حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد. آقای اژه‌ای روز چهارشنبه گفت اگر او از روز اول همکاری‌های لازم را می‌کرد حتما تخفیفاتی به او داده می‌شد، اما از ارفاقات قانون لزوماً تغییر حکم اعدام او نیست. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران این ارفاق‌ها می‌تواند عدم حبس در سلول انفرادی و امکان استفاده از ملاقات هفتگی باشد. بابک زنجانی بازرگان ایرانی از دی ماه سال 92 در زندان به سر می‌برد. وزارت امنیت داخلی آمریکا با صدور دو فرمان جدید در روز سه‌شنبه سوم اسفند روند اخراج مهاجران غیرقانونی را تشدید می‌کند. اقدامی که در نهایت حدود 11 میلیون خارجی در ایالات متحده را هدف قرار خواهد داد. رویا ملکی گفتگو کرده با رسول نفیسی استاد و جامعه شناس در واشنگتن و از تفاوت‌های این فرمان با فرمان اجرایی پیشین رئیس جمهوری آمریکا پرسیده است.
این در واقع ادامه فرمان قبلی است که ریاست جمهوری قبلی واقع داشت و این اخراج افراد غیرقانونی از آمریکا بود و در واقع 2 میلیون نفر هم در زمان آقای اوباما از آمریکا اخراج شدند. منتها تفاوتی که این دو با هم داره اینه در فرمان آقای اوباما در این زمینه افرادی که از آمریکا خارج می شدند افرادی بودند که یا دست به اعمال جنایی جدی زده بودند یا در فاصله 100 مایلی مرز دستگیر شده بودند که اینا بلافاصله با یک بررسی کوتاهی برگردونده میشه. الان به کلی فرق کرده. اولا دیگه مسئله فقط نوع جرائم نیست، بلکه هر نوع جرمی میتونه باعث اخراج فرد بشه و البته افراد غیرقانونی رو عرض میکنم. از طرف دیگه اون 100 مایل برداشته شده و هر جای آمریکا میتونه یک فردی که به طور غیرقانونی در آمریکا زندگی میکنه اخراج بشه. قدرت پلیس در این مورد فوق العاده زیادتر پیش بینی شده، دادگاه های زیادتری پیش بینی شده و محل نگهداری افراد بیشتری و حتی در طول مدتی هم که افرادی که از آمریکای مرکزی به ایالات متحده اومدن به اینا فرزند خواستار پناهندگی سیاسی غیر ذالک هستن، پیش بینی شده که این افراد رو بفرستن به مکزیک و در اونجا نگهداری بشن و بعد اگر که میتونن به آمریکا بیان به اونا اجازه ورود داده بشه. اونقدر دست قاضی در این زمینه بازه که تقریبا تمام 12 میلیونی که به طور غیرقانونی در آمریکا هستن مشمول این قانون خواهند شد، البته به تدریج.
دونالد ترامپ بارها دلیل صادر شدن این فرمان رو برای حفظ امنیت آمریکا اعلام کرده. بذارید از نگاه جامعه شناختی به این فرمان بپردازیم. واقعا چرا رئیس جمهوری آمریکا اینقدر تلاش در اجرای کردن این فرمان داره؟
به خاطر اینکه یک موج ملی علیه این مهاجران غیرقانونی وجود داره، به خصوص با توجه به اینکه افراد تروریستی ممکنه در میان این گروه ها وارد آمریکا شده باشن و این یک موج ملی وجود داره الان در مقابل اینها. یکی از طرف کارگرانی که شغلهای خودشون رو مورد تهدید میبینن از طرف این مهاجرین، یکی دیگه از طرف کل مردم که احساس ناامنی میکنن که بعضی از اینها ممکنه که در واقع جنایتکار باشن. ولی توجه بفرمایید که به طور متوسط جرم جنایت در میان این مهاجرین از متوسط خود آمریکا کمتره.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه اهل سنت زاهدان دوم اسفند ماه گزارش داده است که مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران از اعدام چند تن از محکومان اهل سنت در پرونده‌های قاچاق مواد مخدر طی روزهای اخیر خبر داده و نسبت به انتشار خبرهای در خصوص دستور محرمانه رئیس قوه قضاییه ایران برای تسریع این محکومان ابراز نگرانی کرده است. خبرهایی که هیچ یک از مقام‌های رسمی ایران آن را تایید یا تکذیب نکردند. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار گزارش‌هایی در خصوص آنچه دستور محرمانه رئیس قوه قضاییه ایران برای تسریع اعدام محکومان اهل سنت در پرونده‌های مواد مخدر عنوان شده ابراز نگرانی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه اهل سنت زاهدان، او در این نامه از اعدام چند شهروند اهل سنت در شهرهای مختلف ایران در رابطه با جرایم مواد مخدری خبر داده و گفته که این اعدام‌ها احتمال صحت دستور محرمانه رئیس قوه قضاییه را تقویت می‌کند. مولوی عبدالحمید در نامه خود به رهبر ایران نوشته است که صرف نظر از صحت و سقم این خبر، این شایعه در میان اهل سنت دغدغه و نگرانی ایجاد کرده است. اشاره مولوی عبدالحمید به گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مورد اعدام ده‌ها زندانی اهل تسنن در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر است. هیچ آمار دقیقی از تعداد افراد سنی مذهبی که در زندان‌های ایران به سر می‌برند و حکم اعدام دارند در دست نیست، اما به گفته برخی نهادهای حقوق بشری هم‌اکنون صدها شهروند سنی مذهب در زندان‌های ایران به سر می‌برند که ده‌ها تن از آنان با حکم اعدام مواجهند، برخی از آنان به جرم قاچاق مواد مخدر و برخی دیگر هم به اتهام‌هایی از جمله محاربه و درگیری مسلحانه. موضوع شمار اعدام‌ها در ایران طی سال‌های اخیر همواره در صدر انتقادهای سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره بوده است. اما طی ماه‌های گذشته تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی هم اعلام کردند که مجازات اعدام در مورد جرایم مواد مخدری نتوانسته نقش پیشگیرانه داشته باشد. و در همین رابطه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 24 بهمن ماه با الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کردند. ماده‌ای که بر اساس آن برای مجرمان پرونده‌های قاچاق مواد مخدر به جای اعدام مجازات‌های دیگری جایگزین می‌شود، به جز موارد قاچاق مسلحانه. موضوع اعدام ها در ایران و اعدام قاچاقچیان مواد مخدر 2 ماه پیش در آخرین قطعنامه سازمان ملل هم مورد انتقاد قرار گرفته بود. اما برخی از مقام های جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران تاکید می کنند که آمار بالای اعدام در ایران به دلیل مبارزه بی امان با قاچاق مواد مخدر است. ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد و بر اساس سرانه جمعیتش اولین کشور اعدام کننده در جهان است.
در حالی که سقط جنین قانونی در ایران با طی مراحل قضایی و حقوقی از سال 84 در ایران انجام می‌شود، اما هنوز اکثر موارد سقط جنین در ایران غیر قانونی محسوب می شود. سقط جنین عمدی در ایران قتل محسوب نمی شود، ولی عاملان سقط جنین طبق مواد قانون مجازات اسلامی قابل پیگردند. جزئیات بیشتر رو در گزارش پروانه وحید منش بشنوید.
رئیس سازمان بهزیستی کشور از رشد 35% سقط جنین‌های قانونی در کشور خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی با اعلام این خبر گفته است که سقط جنین‌هایی که به طور قانونی طی 2 سال گذشته انجام شده 35% رشد داشته که مانع تولد کودکان با معلولیت شده است. آقای محسنی بندپی با اشاره به اینکه از ظرفیت شرعی و قانونی برای پیشگیری از معلولزایی استفاده شده، گفته است سال 94 1350 مورد سقط انجام شده و در 9 ماهه اول امسال بیش از 1400 مورد سقط انجام پذیرفته است. سقط جنین قانونی در ایران از سال 1384 انجام می شود و باید با تشخیص قطعی 3 پزشک متخصص و تایید پزشک قانونی مبنی بر بیماری، عقب ماندگی یا ناقص الخلقه بودن جنین یا بیماری توأم با تهدید جانی مادر همراه باشد. این در حالی است که اگر عمر جنین بیش از 4 ماه باشد، این سقط در ایران صورت نمی‌گیرد. تمامی افرادی که برای انجام سقط جنین قانونی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، باید از مراجع قضایی نامه داشته باشند. رشد 35% سقط جنین قانونی در حالی از سوی رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام می‌شود که بهمن ماه سال 93 دکتر محمد اسماعیل مطلق، مدیر دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت ایران گفته بود سالانه حدود 250,000 سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود، در حالی که سقط جنین قانونی با تایید سازمان پزشکی قانونی و طی مراحل قضایی و قانونی در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها انجام می‌شود، سقط جنین غیرقانونی در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها صورت نمی‌گیرد و آمار آن هیچ جا ثبت نمی‌شود. نسرین افضلی، کنشگر مسائل زنان، ساکن آمریکا.
دلایل مختلف وجود داره که ما روز به روز داریم با معضل در حوزه سقط جنین مواجه میشیم که رو به گسترش هستیم. یکی از دلایلش اینه که افزایش رابطه جنسی ما داریم، یعنی تعداد زنان و مردایی که رابطه جنسی برقرار میکنن به خاطر تغییراتی که تو جامعه داده شده، آزادی‌های بیشتری که وجود داره، آزادی فردی که پذیرفته شده تر هست، رابطه دختر و پسر بدون ازدواج، ما شاهد این هستیم که رابطه جنسی در سن پایین‌تر شروع میشه و بعد از اون ما شاهد حذف آموزش پیش از ازدواج هستیم در زمینه پیشگیری از بارداری. 2 ساعت بر آموزش کوچیکی که پیش از ازدواج زوج‌ها باید اونو داشته باشن، اون هم قبلا روش پیشگیری از بارداری رو آموزش میداد که در حال حاضر اونم پس شده. ما بیش از پیش شاهد یک خلل هستیم در زمینه آموزش پیشگیری از بارداری.
پیشتر روزنامه شهروند درباره افزایش آمار سقط جنین در کشور با اعلام 3 برابر شدن رقم سقط جنین در ایران در 15 سال گذشته از روزانه 689 سقط جنین در کشور خبر داده بود. نسرین افضلی.
سقط جنین یک تابع بزرگ بوده، تابع هم فرهنگی و هم دینی و مذهبی، و فعالان حقوق زنان هم به خاطر این قضیه و هم به دلیل اولویتی ندانستن این مسئله کار زیادی در موردش نکردن. خب آماری هم زیاد در این زمینه نیست و بخش عمده از فعالیت‌های جنبش زنان هم در بخش حقوقی هست، در مورد حقوق ازدواج و در مورد حقوق جنسی و باروری خیلی اقدامات کمی انجام شده. می‌بینیم که به هر حال خلأ بزرگی در مورد آموزش توی زمینه وجود داره، در مورد تحقیقاتی که در حوزه مربوط به حقوق جنسی زنها باشه کم کار شده، آمارگیری کم انجام شده و کم منتشر شده. یعنی در این حال که به هر حال دولت و حکومت ایران میخواد تو این زمینه سکوت برقرار بشه و این دسترسی و حقوق رو از زنها دریغ کنه، از اون طرف هم جنبش زنان هم به دلایل خب اولویت خیلی زیادی که داره به این حوزه کمتر پرداخته تا الان.
قانون مجازات اسلامی برای مرتکبان اقدام به سقط غیرقانونی مجازاتهایی در نظر گرفته است. یکی از انواع این مجازات ها پرداخت دیه است.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ساعت 15:15 هستیم. با من مرشد قاسم فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید.